بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چومنش خون بهاست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. و آل محمد. در روایت داریم امام صادق علیه السلام می‌فرماید یکی از آثار و برکات ذکر صلوات این است که باعث برآمدن حاجات خواهد شد. وقتی شما در کار پیغمبر باشی، خدا و پیامبرم در کار شما هستند. خدا ذکر صلوات رو دوست داره، خودش و همه ملائکه کارشون همینه. ان الله و ملائکته یصلون، یعنی دائم کارشون صلواته و دوست داره که مؤمنینم بیان در همین مسیر، بیان همکار خدا بشن، هم نوا با خدا و ملائکه. وقتی تو این مسیر قرار بگیرن، خدا هم حوائج اونها رو برآورده میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی درود بر پیامبر بفرسته، خدای متعال حوائج دنیا و آخرت او رو برآورده میکنه. در یک روایتی داریم 30 حاجت از حاجتهای دنیایی و 70 حاجت از حاجتهای آخرتی او برآورده میشه. اگر کسی میخواد مشمول اجابت دعا قرار بگیره و حوائج او برآورده بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. شبهای گذشته عرض کردیم ما درسهای زیادی از واقعی عاشورا میتونیم بگیریم که یکی از اونها مسئله صبر و استقامت و بردباریه. یکی از اونها که بحث ما تقریبا دو شب در این محور ناخواسته وارد شد، بی اعتباری دنیاست. عزیزان من، یکی از درسهای مهم دنیا اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. دنیا هیچ اعتباری نیست براش. دنیا پسترین عوالمه. تنها عالمی که توش معصیت و گناه میشه عالم دنیاست. قبل از این عالمای قبل، عالم زر، عالم اشباح، عالم قدس، عالمی که ما بودیم با خدای خودمون انا لله، معصیت و گناه نبوده. بعد از مردنم در عالم برزخ، قیامت، در بهشت، گناه و معصیت معنا نداره، نیست. از پستی دنیاست. از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه است: من حوان دنیا انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عند الا بترکها. حضرت می‌فرماید از پستی دنیا همینقدر بس که معصیت و نافرمانی خدا نمی‌شود مگر در این دنیا، و از پستی دنیا همینقدر بس کسی به خدا، به قرب خدا نمی‌رسه مگر پشت به این دنیا کنه، یعنی مهر و محبت رو از دلش بیرون بکنه. اگر پشت به دنیا کرد، خدا دستشو می‌گیره. ولا ینال ما عند الا بترکها، مگر دنیا را رها بکنه. ما کمتر موضوعی داریم در قرآن و روایات ما مثل دنیا ازش مذمت شده باشه. خیلی از دنیا مذمت شده، چون بشر امتحان بزرگش همینه که گیر این دنیاست. مال دنیا، مقام دنیا، اندیشه های دنیای فکرش رو گرفته و خودش رو جلب کرده به خودش، فکر میکنه اینجا جایگاه اصلیه و هر سرمایه‌ای که داره به همینجا مصرف بکنه. در صورتی که یه جمله خیلی عالی و بلندی آقا امام حسین سلام الله علیه همین روزها در بین راه که بودن نامه نوشتن. این جمله رو عنایت داشته باشید، جمله خیلی عالی و بلندیه. انشالله به برکت آقای امام حسین سلام الله علیه این جمله در قلب ما جا بگیره. ما باید راه رو راه امام حسین باشین. امام حسین هیچ تعلق و علایق دنیایی در راه خدا برای او مانع نبود، همه چیز رو در راه خدا فدا کرد، از همه چیز گذشت. یک سر سوزن مهر دنیا در اولیای خدا نبوده، یک ذره. حتی ما از این بالاتر روایاتی داریم، شب معراج خدای متعال به پیغمبر خطاب فرمود یا احمد ابغض دنیا و اهلها. نمیگه فقط دنیا را دوست نداشته باشه، بلکه عکسش هم روایات ما داریم. ای پیغمبر، سفارشی که به تو میکنم یکیش اینه، دنیا را دشمن بدار و اهل دنیا هم با اونا هم دشمنی کن. آیه قرآن هم داریم، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. هیچ وقت با دنیا پرستا، یه بزرگی میفرمود به عقیده من پول پرستا، مقام پرستا، دنیا پرستا از بت پرستا هم بدترن. من این حرف رو هم قبول دارم، چون بت پرستا باز یک وجهه معنوی توش ممکنه پیدا بشه، چون در آیات قرآن و در تاریخ هم هست که بت پرستای مکه بت رو واسطه قرار میدن. لیقربونا الی الله زلفا، خدا رو قبول داشتن، توحید ذات یگانگی خدا رو قبول داشتن، توحید شرک در عبادت داشتن، میگفتن اینا شفعای ما هستن، بت وسیله است میشه خدا. لیقربونا الی الله زلفا، باز بت رو وسیله قرار میدادن برای اینکه به خدا برسن. اما آدم پول پرست، مقام پرست، غیر دنیا و بت پرستی هیچ چیز دیگه سرش نمیشه. مواظب باشیم، مهر دنیا خیلی مانع ها، شاید بزرگترین مانع رشد بشر یکیش مهر دنیاست، محبت دنیاست. حدیثی که دیشب خوندم، گاهی تعمد دارم یادم هست گفتم چه چیزایی، حب دنیا رأس و کل خطیه، یعنی شما منشأ تمام فسادها، تمام ظلمها، تمام خیانتها، تمام حق کشیها، تمام پایمال کردن حقوق را در این خلاصه میتونید بکنید محبت دنیا بود، یا حب پول یا حب مقام. وای به اونایی که پول پرستن، وای به حال اونایی که مقام میپرستن، برای مقام و ریاست خودشو میکشه. این عنایت بکنید، آقای امام حسین سلام الله علیه از مدینه که آمدن به طرف مکه و بعدن به طرف کوفه و کربلا، برادر بزرگوارشون جناب محمد ابن حنفیه رو در مدینه گذاشتن و نماینده خودشون قرار دادن که اخبار مدینه رو برای ایشون بفرستن، وضع مدینه، گزارش کار مردم مدینه، موقعیت مدینه، حکومتی که بنی امیه در اونجا دارن، اوضاع مدینه رو برای حضرت گزارش بده. آقای امام حسین هم سلام الله علیه گاهی نامه ها و پیام هایی به محمد ابن حنفیه می دادن. برادر آقای امام حسین بوده، از مادر دیگه به نام حنفیه که به همین مناسبت هم محمد ابن حنفیه. آقا امیرالمومنین هم سلام الله این فرزندشون رو دوست داشتن و سفارش هم کرده بودن به این فرزندم احترام بگذارید. یه نامه آقا امام حسین سلام الله علیه به این برادر بزرگوار نوشتن، نصف سطره، نصف خطه، ولی تمام مطالب تو همین نصف سطر است. ای کاش باور و یقین و دریافت این مطلب به قلب ما میخورد به برکت آقای امام حسین. خیلی امیدوارم که همطوری که خیلی ها با یک نظر امام حسین از این رو به اون رو شدن، مثل حورها، مثل زهیرها، بریرها، حبیبها، یک شعاع و یک جذبه و یک عنایت امام حسین اونها رو گرفت و منقلب کرد و کشید به اعلی درجه بهش برد. ما در این مجالس هم واقعا امید داریم جذبه امام حسین، نور امام حسین، کلمات او به قلب ما بخوره و ما رو بکشه ببره از این جهنم دنیا، نجاتمون بده از جهنم جهل،
فساد، ظلم، گناه، خودپرستی، منپرستی نجاتمون بده. نصف سطره گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. ای کاش این عنایت بنده بیشتر رو اینه که این حرف به قلبمون بنشینه. آقای امام حسین سلام الله علیه در مسیر به کربلا نامه نوشتن برای برادر بزرگوارشون محمد ابن حنفیه، نصف خط اون نامه اینه، حضرت نوشتن کأن دنیا لم تکن و کأن الاخرت لم تزل و سلام. کأن دنیا لم تکن و کأن الاخرت لم تزل و سلام. برادرم دنیا رو اینطوری حساب کن، دنیا رو هیچی حساب کن، دنیا رو سراب حساب کن. دنیا که انکه وجود نداره، چون یه گذرگاهی تمام میشه. ما نفسمون که بند بیاد تمام ارتباطامون با این دنیا قطعه. شما بنده همسر داری، بچه داری، خانه داری، عنوان داری، اسم و رسم داری، شغل داری، اما همه اینا تا یه زمانیه، محدوده. نفس که بند آمد این آقا رئیس، سلطان، فرمانده، چیچیکه، تمام اینا پوچه، تمام اینا کشته. بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ این رو بارها عرض کردم. بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ یه نفس، هزار ماشاءالله، یه نفس. این نفس که بند بیاد تمام میشه. این آقا دیگه یه پشم نمیتونه از خودش دور بکنه. همسر شما همسر شما نیست، بچه شما بچه شما نیست. حسب نسب بعد از مردن برداشته میشه. آیه قرآن فلا انصاب بینهم، تمام میشه. بچه دیگه تمام شما، شما نیست. خانه خانه شما نیست، عنوان عنوان شما نیست. دیگه همش کشک و پوچ و تو خالیه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. این آیه توش خیلی نکات زیبا و ظریفی داره. میفرماد هر چی که تو این دنیا هست فان، فان اسم فاعله، یعنی همین الان فانیه، متلبس به این معناست. نمیگه کل من علیها یفنا، هر چی که روی این زمین است بعدن فانی میشه. فان یعنی همین الان فانیه. شما فکر میکنی این سرابه، دنیا پوچه، دنیا خوابه، دنیا توهمه، دنیا خیاله. آقا 100 سال دیگه ما چی داریم؟ من خیلی دست بالا رو گرفتم. 100 سال دیگه هیچ خبری از من و شما نیست که ما یک دقیقه دیگه شم تضمین نمی کنیم. یکی از آقایونی که در امر تبلیغ خیلی هم فعال بود، مخصوصا در تبلیغ دانشگاه ها، هفته گذشته در شمال دعوت داشت، سخنرانی کرد روضه حضرت علی اصغر، خون مجلس خیلی باحال. 4 سال بود مرحوم آقای ضابط، خدا رحمتش کنه، 4 سال بود در تبلیغ دانشگاه تو روحانیون رتبه اول به دست آورد، خیلی موفق بود در تبلیغ و سخنرانی و روزه. از سخنرانی که میاد پایین سوار ماشین میشه بره فرودگاه ساری که با هواپیما بیاد تهران، یه ماشین باری میره روش، به رحمت خدا میره، تمام شد. اون پنجشنبه که گذشت تشییع جنازه‌اش کردم. خب بین ما و دنیا آخرت خیلی فاصله کمه. صد من دست بالا میگیرم، 100 سال دیگه هیچ خبر و اثری از ما نیست. 200 سال دیگه اصلا کسی قبر ما رو نمیدونه. شما جد چهارمتون کی از کجا هست؟ نمیدونم. جد پنجمتون، قبر ما، اسم ما، نام ما تمام پوچ میشه. چی میمانه؟ و یبقا وجه ربک. اگر شما تو کار خدا بودی، کار خدایی، صفات خدایی، اتصال با وجه رب داشتی، ما اندکم ینفد و ما اندلا باقن. ببین اونجا میگه فانن، اینجا میگه باقن، یعنی اون چه که مال خودته از بین میره، چون خودت هم از بین رفتنی هست. اما اون چه که مال خداست، یه سبحان الله اگه برای خدا گفتی این میمانه. ما حدیث داریم اگر یک ذکری که انسان برای خدا میگه، برای تقرب به خدا میگه، اللهم انی اتقرب الیک به ذکرک، دعای کمک، خدای من با یاد تو به تو نزدیک میشم. ما حدیث داریم یک لا اله الا الله رو اگه یک کفه ترازو بگذارن و همه عالم ماده و دنیا رو یک کفه دیگه بذارن، این لا اله الا الله سنگین تر میشه، چون لا اله الا الله میمانه، دنیا تمام میشه، تومار دنیا هم پیچیده میشه، آسمان، زمین، شمس، قمر، اذا شمس و کف برد، اذا نجومون که درد، آیات قرآن، نتو سماعه که تای سجله للکتب، چقدر ما آیات قرآن داریم که این عالم ماده و طبیعت جمع میشه، پیچیده میشه تومارش. بیاییم برای عالمی که باقیه، عالم آخرت، خانه دائمی ماست، همیشگی ماست، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن. داستانی که دیشب عرض کردم، وعده دادم یادم هست که بگم که اون وزیری که حلوی سلطانی وزارت داشت، سلطان دید این وزیر مدیریتش خیلی قوی نیست، کارایی خیلی نداره، گفت یه کاری بکنیم که برکنارش بکنیم، منتها یه بهانه باشه که به این بهانه برکنارش بکنیم. هیچ وقت به چیز مناسب دنیایی دل نبندید. خدا حفظ کنه آقای قرائتی مثالای خوبی میزدن برای دل نبستن به دنیا، مثالاش خیلی قشنگه. میگفتن زود چیه؟ یه شب دیگه هم توضیح دادن، زود زد و رقبه، یعنی بیمیلیه به دنیا، یعنی من دنیا رو دوست ندارم، آمد الحمدلله، نیامد الحمدلله. یه جمله گاهی پشت این ماشینا می نویسم، من میبینم آیه های قرآن یا حدیثه. اصلا یه موقع من دیدم تمام حرفایی که مردم میگن می نویسن همش آیه و حدیث حرف انبیاست. پشت یه ماشین یکی از آقایون میگم نوشته بود، یه خیلی جمله خوشم اومد از جمله نوشته بود که شد شد، نشد نشد. خیلی حرف قشنگی، آیه قرآنه، شد شد الحمدلله، نشد نشد، بازم الحمدلله، چون آخرش نشده، آخرش چاله قبره، مقامش، پولش، اسمش، رسمش، عنوانش پوچه. خودت راحت کن، شد شد، بیا این قرص رو امشب استفاده بکن بخور. اینقدر هرس دنیا، جوش دنیا، اصلا همش هم بشه آخرش نشده، بگو شد شد، نشد نشد، به جهنم که نشد، چون آخرش هم نمیشه. این همین آیه قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدا زهد در دنیا را تو این آیه قرآن آورده، به اون چی که به شما میدیم خوشحال نشید و به اون چی که از شما میگیریم پکر نشید، ناراحت نشید، خودتون رو اذیت و آزار هرس نزنید. آقا چرا این دست اونی که مال شما باشه از دست شما گرفته نمیشه، اونی هم که گرفته شد مال شما نیست. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. ما حدیث داریم کسی ایمان واقعی پیدا نمی کنه مگر این که بفهمه ما اصابهو لم یکن لیخته و ما اخطأهو لم یکن لیصیبه، یعنی اونی که بهش رسیده میبایست میرسیده، اونی هم که خطا شده نرسیده مال شما نبوده. ممکنه انسان 20 جا 100 جا بره قسمتش نیست، این همسر براش جور نمیشه، ممکنه یه جا فکر و خیال هم نمیکرد اینجا براش جور شد. انعقادش باید در آسمان باشه، حوالا باید به هم بخوره. اگه یه چیزی به شما نرسید رزقت نیست، اینقدر غصه نخور. چیزی هم به شما رسید اینقدر خوشحالی نکن، رزقت بوده، برنامه بوده بهت برسه. این آقای سلطان به وزیر گفت من 3 تا سوال ازت میکنم، اگه تا فردا جواب دادی دادی و الا برکنارت خواهد. بفرم. گفت سوال اول این است که خدای متعال چی میخوره؟ اینا البته اشاره و کنایه است، توضیح عرض میکنم. خدا چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه کار میکنه؟ خدا چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه کار میکنه؟ سوال سختیه در ظاهر. این آقای وزیر آمد منزل و شب خوابش نمیبرد. ریاست ما به جواب این سوالا بستگی داره، ما جواب بلد نیستیم، یعنی چه سوالاییه. زانوهای غم و بغل کرده بود، غصه میخورد، یه غلامی تو خانه داشت که این خیلی زیرک بود، ذره بینانن در عالم بسی، واقفن از کاروبار هر کسی. شیخ بهایی میفرماید هیچ کسو تغییر نکن، حدیث دیشبی رو که اون گناهکاری که بنا بود سنگسار بشه به یحیای پیغمبر صدا موعظه کرد. خیلی حدیث جالب و زیبایی بود. تعمد دارم باز یادآوری کنم، ما طلبه های حرفی داریم میگیم از درس و حرفون و تکرارو الفون، یعنی یک بار آدم یه مطلبی رو بشنه و از این گوش میشه و از این گوش میده بیرون، اما وقتی تکرار میشه یادآوری میشه، هی تذکر جا میفته، متذکر میشه، مثل که هزار بار کن نشنیده. هیچ کس رو تغییر نکن، سرزنش نکن، چه بسا همونی که به چشمت نمیاد مشکل شما رو میتونه حل بکنه، خیلی هم چیز بلده. یه غلامی تو خونه داشت، این غلامه دید آقای وزیر خوابش نمیبره، خیلی نگران مضطربه، فهمید، گفت آقا مشکل شما چیه؟ گفت مشکل من اینه، سه تا سوال سلطان کرده گفته فردا جوابش بیاد. گفت خب سوالا رو بگو شاید من جوابشو بدم. گفت شما کی میتونی این جواب بدی؟ گفت حالا خدا را چه دیدی؟ در ناامیدی بسی امید است، هیچ وقت انسان با خدا ناامید نباشه. پایان شب سیه سفید است، هر وقت سربالایی یا خیلی تیز شد دیگه داره تمام میشه، سرازیری شروع میشه، گردنه تمام میشه خلاصه. گفت حالا مطرح بکن، عیب نداره. گفت باش. گفت سه تا سوال سلطان از من کرده، خدا چی میخوره، چی میپوشه، چه کار میکنه. گفت اتفاقا من هر سه تاشو خوب خوب بلدم. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت خب جرقه زد، امیدی پیدا شد. گفت بفرما جوابشو. گفت دو تاشو الان جواب میدم، یکیشو اجازه بده فردا جواب بدم. گفت باش. دو سوم راه رو ما رفتیم. گفت اما سوال اول که خدا چی میخوره، خیلی جوابش واضحه، خدا غم بنده هاشو میخوره، خدا چیز دیگه نداره بخوره، خدا غم بنده هاشو میخوره. یعنی اون چی که اینا البته اشاره و کنایه است دیگه، ما در قرآن میگیم ید الله فوق ایدیهم، یعنی چی؟ دست خدا بالای همه دست هاست، العیاذ بالله، خدا دست داره، یعنی قدرت خدا. در عربی در قرآن اشاره استعاره کنایه خیلی زیاده، در فارسی هم خیلی هست، میگیم آقا فلانی تو فلان اداره دست داره، یعنی اینقدر دستش درازه تا اون تو اداره میره، خب این اشاره نفوذ داره. خدا چی میخوره؟ خدا غم بنده هاشو میخوره، واقعا هم همینطوره. خدا میفرماد من غنی مطلقم، یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، من غنی بی نیاز و حمیدم، بیاید مشکلاتتون رو من حل بکنم. اون چی که آسمان و زمین و دنیا و آخرت برای شما ها خلق کردن. ما چقدر حدیث داریم که اگه بنده های فراری بدونم من چقدر منتظر توبه اونها هستم، منتظر برگشت اونها هستم، از شوق من جان میدن و بندهای بدنشون قطع قطع میشه. یعنی خدا میگه من غم شما ها رو میخونم، به تعبیر عوامی، و الا غم و شادی و هیچی در خدا اثر نداره، راه نداره. حتی رضا و غضب هم که میگیم در خدا معنا نداره، رضای خدا خوشنودی خدا آثار خوشنودیه، چون خدا اصلا تغییر درش معنا نداره، نه ترکیبه، نه جسمه، نه تغییره. این همه آیاتی که خدا میگه غضب میکنه راضی میشه در باره خدا معنا نداره. میفرماد غضب خدا غضب اولیای خداست. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آیه قرآنه، خدا میفهمد وقتی که ما رو ناراحت کردن، متاسفمون کردن، ما انتقام گرفتیم. خدا مگه متاسف میشه، ناراحت میشه؟ نه، معنا نداره. آثار اون رو، یعنی اونا کارایی کردن که اولیاء ما متاسف شدن و ما انتقام گرفتیم. گفتا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. خدا غم بنده هاشو میخوره، هرچی هست برای ما بنده هاشو، هیچی خدا احتیاج نداره. یه بزرگی حرف خیلی قشنگی میفرمود در جوشن کبیر ما هزار اسم و صفت خدای متعال آورده، از خود خدا هم، از جوشن کبیر جبرئیل از طرف خدای متعال آورده. خدا که میگه من اکرم الاکرمینم، اجود الاجودینم، میامرزم، ستارم، از جمیلم، ستر القبیم، این صفات رو برای خودش گفته، برای ماها گفته. خدا که احتیاج نداره که تمام این هزار تا صفتی که خدا به قول من شعار میده، من بخشندم، من کریمم، من چنینم، من چنانم، من میپوشونم، من میامرزم، من حوایج برآورده میکنم، من پناه گناهکارام، ملجأ تمام ترد شده ها هستن، یا ملجأ کل مطرود. چقدر اسمهای زیبایی تو جوشن کبیر اومده. مرحوم ملا هادی سبزواری کتاب در شرح اسمهای خدا نوشته، در شرح جوشن کبیر نوشته، این عارف بزرگوار. ملجأ کل مطرود، اگر تمام فامیل و همسایه و دوست و رفیق و همه ما رو رها کردن، خدا میگه بیا من میگیرمت. من کسی بی کسان، خداوندا به فریاد دلم رس. بابا طاهر چقدر زیبا گفته، خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی، مو منده بی کس.